ایران. بعد آقای مهدی از تهران گفتن از سپاه متشکریم به خاطر اینکه اسرائیل ازش واهمه داره. دوست عزیز دیگه ای آقای مسعود از تهران گفتن که از سپاه متشکریم چون الان دارم با آرامش از سر کار میرم منزل با امنیت کامل. دوست عزیز دیگه ای با شما 913-2440 گفتن از سپاه متشکریم چون هست و الهی همیشه باشد، خدا پشت و پناهشون باشه. آقای شمس‌الله محبیان از چمن سلطان استان لرستان گفتن که با سلام از سپاه مقتدر تشکر میکنم که در تمام شرایط سخت به کمک کشور عزیزم ایران و ایرانیان میرسد. شما میتونید در این پویش همچنان شرکت کنید. خب شب شما بخیر. ساعت 19:31 است. بریم سراغ موضوع بعد. هراس صهیونیستا از پاسخ انتقام جویانه ایران.
دنیا بدون خشم.
جناب آقای دکتر مجتبی فردوسی‌پور مدیر گروه مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه و سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در اردن، سلام، شب شما بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، سپاسگزارم در خدمت شما هستم.
آقای دکتر فردوسی‌پور، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از اعلام آماده باش این رژیم در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی از ترس پاسخ انتقام جویانه ایران به حمله ناکام اخیر در اصفهان خبر دادند. یک رزمایشی هم چند روز پیش برگزار کردند که گفتن نمیدونم میخوایم هشدار به ایران بدیم و اینها. با توجه به برنامه‌ریزی سفر وزیر خارجه آمریکا، این فضا رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که استحضار دارید، این ترس حقیقی است و درسته، همونطور که شما توضیح فرمودید. فکر میکنم دلیل عمده و اصلیش اینه که این رژیم اساسا بر اساس ساختار استیت و یک کشور بنا نشده. طبیعتا سرزمینی که اشغال شده، طبیعتا اشغالگر بایستی همیشه در خوف و حراس باشه از این که بایستی بابت این اشغالگری و تعدی و تجاوزش پاسخ پس بده. برای همین خاطر ما معتقدیم که رژیم صهیونیستی یک پادگان در واقع نیروافزا و مسلحه. لذا شما میبینید این رژیم از روزی که به وجود اومده تا بن دندان مسلحه و تقریبا میشه گفت شاید حوزه پدافندی نباشه که این رژیم آزمایش کرده باشه یا سلاح برتری که از ایالات متحده آمریکا خریداری کرده باشه. دلیل عمدهش اینه که طبیعتا برای این اشغالگری بایستی حساب پس بده و نگه داشتن سرزمین اشغال شده مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته طبیعتاً هزینه بره. نکته دوم اینه که سرزمین های اشغالی اساساً ژئوپلیتیک خاصی نداره و از عمق در واقع ژئواستراتژیک برخوردار نیست. همونطور که شما استحضار دارید، ما با یک وضعیتی مواجهیم که سه تا دهلیز داره: دهلیز شمالی، دهلیز میانی و دهلیز جنوبی. دهلیز شمالی که از طریق حزب الله لبنان همواره مورد تهدیده و اینا همیشه در خوف و حراسن که مبادا پایگاه‌های هسته‌ای یا پایگاه‌های در واقع هواییشون، پایگاه‌های دریاییشون در مناطق شمالی مورد تهدید یگانهای رزمی مقاومت و حزب الله قرار بگیره. دهلیز میانی که امروز شما شاهد اون هستید که در واقع حتی عربهای سرزمینهای اشغالی 48 و 67 یعنی کرانه باختری و حتی عرب یهودیانی که در مناطق 48 هستن، اینا هم امروز به حوزه مقاومت پیوستن و این وضعیت نابهنجاری که برای رژیم صهیونیستی به وجود آوردن مفهومش اینه که در حوزه دهلیز میانی که اینا برای خودشون یک لنگر باثبات و امنی رو در حوزه تل‌آویو و اطراف اون در واقع اجرا کرده بودن و پیاده کرده بودن، امروز با تهدید جدی روبروست. دهلیز جنوبی اما چون نزدیک به باریکه غزه و نوار غزه است، در دهلیز میانی من باید عرض کنم که در واقع همون وجود جوانانی که در واقع امروز ما میبینیم عملیات رو انجام میدن، اینا کسایی هستن که حتی انتفاضه اول دوم رو ندیدن و حتی آموزش های لازم رو برای مقاومت درک نکردن و از فیلتر مقاومت مسلحانه عبور نکردن، ولی شما امروز میبینید که بهترین شکل از مقاومت رو اینها با صلابت و شجاعت کامل دارن از خودشون بروز میدن. دهلیز جنوبی نزدیک کرانه نزدیک باریکه غزه قرار گرفته و از یک عرض کوچیک و حدود تقریبا 45 تا 49 کیلومتری برخورداره که این تماما میتونه زیر برد موشکی حوزه مقاومت باشه که امروزه در واقع هم وضعیت نقطه زنی هم وضعیت بهره برداری از پهپاد تمام سرزمین‌های اشغالی رو زیر برد سلاح در واقع مقاومت قرار داده. نکته بعدی اینه که شما اگر به وضعیت رژیم صهیونیستی دقت بکنید، تمام افراد متولد این کشور بایستی خدمت زیر پرچم رو، چه زن و چه مرد، یعنی چه دختر و چه پسر، بایستی انجام بدن و در حقیقت اینجا یک پادگان نظامی است و کمتر به یک وضعیت استیت شبیه. لذا همه اینا بیانگر این ترس و وحشتی است که شما ازش یاد کردید برای اینکه اینها بتونن در واقع خودشون رو حفاظت بکنن، صیانت بکنن و از وضعیت موجود خودشون در حوزه نظام بین الملل در واقع دفاع بکنن. و این بیانگر این در واقع توحشی است که اینها دارن، بیانگر همین موجودیت نامشروعی است که امروز مورد تعرض و تعدی خود یهودیانه و شما میبینید امروز خیابان‌های پایتخت رژیم صهیونیستی تل‌آویو مملو از یهودیانی است که مخالف با دولت اولترا یهود و اصولگرا و افراطگر نتانیاهو هستن. نتانیاهویی که در واقع پرونده های فسادش باعث سرنگونی دولت های پیشین شد و امروزه در واقع به عنوان خواستگاه دولت میاد وضعیت در واقع سلطه قضایی رژیم صهیونیستی رو میکشونه به کنیست و مشروعیت سلطه قضایی رو از طریق کنیست زیر سوال میبره، فقط و فقط به خاطر اینکه پرونده های فساد خودش رو لاپوشونی بکنه و بتونه چند سباهی به عنوان نخست وزیر دوباره در این سرزمین عرض اندام بکنه. شما میبینید امروز وضعیت نابسامانی که در سرزمین های اشغالی وجود داره و حتی یهود در تعارض با ساختار و حکمرانی موجود سرزمین های اشغالی هم موافق نیست، با دولت صهیونیست موافق نیست، با دولت واحد یهودی که در پروسه در واقع معامله قرن و صلح ابراهیم طراحی شد توسط ترامپ کلید خورد و امروز مواجهه با مشکل اساسی است. بنابراین ترسی که شما دارید ازش یاد میکنید فقط و فقط مربوط به نامشروع بودن و نامیمون بودن این انعقاد نطفه‌ای که امروز ولادتش تحت عنوان رژیم صهیونیستی شکل گرفت.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم. شبتون بخیر.
متشکرم. مرحمتون.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مجتبی فردوسی پور، مدیر گروه مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه. خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19:39 سری بزنیم به پیامک ها و ببینیم که در پویش از سپاه متشکریم چه پیام هایی رو شما برای ما ارسال کردید. 911 حجت از رشت گفته چون اسرائیل و غربی ها رو به چکنم چکنم وا داشته. ننوشتن اسمشون رو، 913-2363 گفتن سلام از سپاه متشکریم، چون در جهاد خدمت رسانی به مناطق روستایی و محروم دعای مردم مناطق محروم بدرقه راه اونها می باشد. بعضن واقعا نکات ریزی رو اشاره میکنید، شما شاید همه مردم همه چیز بیادشون نباشه، ولی اینهایی که شما میگید خیلی تأثیر گذاره. آقای خانم معماریان از کرمان گفتن که از سپاه متشکریم چون مرد میدانه. خیلی ممنونم. شما همچنان میتونید از طریق سامانه 30000-1035 با ما در ارتباط باشید. خب بریم سراغ موضوع بعد، واکنش سازمان ملل متحد به حملات اصفهان.
سیاست بدون خط خود بگید.
جناب آقای محمد رضا فرغانی، کارشناس مسائل بین الملل، سلام، شب شما بخیر.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
آقای فرغانی، سخنگوی سازمان ملل در واکنش به حملات پهپادی به تأسیسات نظامی ایران در اصفهان گفت که سازمان ملل از همه طرف‌ها می‌خواد خیشتنداری و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را در دستور کار خودشون قرار بدن. مقصود سازمان ملل از اینکه همه طرف‌ها خیشتنداری کنن چیه؟ مگه ما به جای حمله کردیم؟
ببینید، این موضوعی که سخنگوی سازمان ملل اعلام کرده یک موضوع کاملا روتین و دستوری است که سخنگوی سازمان ملل در همه حوادث، بحران‌ها و مسائلی به وجود میاد بین کشورها اعلام می‌کنه. یه موضوع عمومی است. به هر حال یک حمله نظامی صورت گرفته به یک مرکز نظامی در جمهوری اسلامی ایران و قطعا این حمله یک منشأ خارجی داره، نمیتونه در داخل کسانی باشن یا حتی مخالفین این نظام مثلا بتونن یه همچین کار رو بکنن. بنابراین یک منشأ خارجی داره و سازمان ملل هم با درک این موضوع این رو مطرح کرده. حالا اینکه این منشأ خارجی این حمله کی هست، آیا رژیم اشغالگر فلسطین هست، آمریکا هست، کشورهای دیگه هستن، بدون در نظر گرفتن این موضوع چون متوجه مسئله هست اعلام میکنه که همه طرف ها خویشتنداری را از خودشون نشون بدن. با توجه به اون چه که در رسانه های عمومی، در رسانه های گروهی جهانی هم منعکس شده در مطبوعات و تلویزیون های جهان، بالاخره هم آمریکا، البته آمریکا صراحتاً و رسماً هر گونه مداخله خودش رو رد کرده در قبال این حمله، و ولی رژیم اشغالگر اسرائیل هنوز رسماً موضع گیری خاصی نداشته، اما مطبوعات این رژیم به نوعی برخورد کردن که گویا میتونه مثلا این حمله از طرف اسرائیل باشه. بنابراین
مشخصا آمریکا هم توی وال استریت جورنال بود اگه اشتباه نکنم، مقام های آمریکایی گفتن که ما هیچ گونه دخالتی نداشتیم، هیچ گونه دخالتی نکردیم و رژیم صهیونیستی مسئول این عملیات بوده. یعنی عملا پشت اینها رو خالی کردن. من اینو میخوام بگم،
بالاخره ببینید این موضعی است که رسما آمریکا هر گونه دخالت خودش رد کرده و گفته هیچ دخالتی نداشته، اما اینکه مطبوعات و رسانه‌ها کجا رو متهم میکنن یا به مداخله مسئول این حمله میدونن یه بحث دیگه است. تا کنون هم رژیم قاسم صهیونیستی رسما قبول نکرده یا چیز موضعی نگرفته، اما رسانه های اسرائیلی و هم رسانه های حامیان اسرائیل مثل آمریکا و اروپایی، رسانه اروپایی و دیگران به گونه‌ای برخورد کردن که میتوان گفت که اسرائیل عامل اصلی این حمله هست و متهم اصلی این حمله میتونه باشه. به همین جهت حالا اینکه این حمله از چه، با توجه به اینکه ما با اسرائیل همسایگی نیستیم، این از طریق چه کشورهای دیگه در همسایگی ما میتونه به عنوان کمک کننده اسرائیل باشه، این بحث دیگه است. و همین جهت سخنگوی سازمان ملل از همه طرف ها درخواست کرده که خیشتنداری رو رعایت بکنن و خیشتنداری خودشون رو حفظ بکنن و برای اینکه از یک بحران بزرگتری جلوگیری بشه فعلا این موضع رسمی سازمان ملل است. و همطور که عرض کردم این موضع رسمی و دستوری و روتینی است که معمولا سازمان ملل داره.
خب آقای فرقانی، حالا اساسا این واکنش سازمان ملل چه اهمیتی داره؟
من به نظرم اهمیتی نداره، چون اصلا سازمان ملل با توجه به ساختاری که داره این موضع‌گیری ها خیلی نمیتونه مؤثر باشه در حل بحران ها، کمان که تا کنون هم بعد در بسیاری از بحران های بین‌المللی در جهان سازمان ملل موفق نبوده، مگر اینکه خود کشورها حالا اگر سازمان ملل رو هم دخالت دادن یه بحث دیگه است. علتش همینه که این موضع‌گیری بعد از حمله به این معنی هست که جمهوری اسلامی ایران حاکمیت دیگر کشورها رو به رسمیت بشناسه، از مداخله دخالت خودداری بکنه، و در حالی که اگر قبل از این حمله اگر چنین موضع‌گیری اتخاذ میشد از طرف سازمان ملل که کشورها رو از هر گونه حمله نظامی به خاک دیگر کشورها منع بکنه، خب میتونست تا اندازه‌ای قابل قبول تر باشه. به هر حال سازمان ملل چاره جز این نداره، چون ساختارش ساختاری نیست که بتواند بحران‌ها رو حل بکنه، بلکه متاسفانه باید بگیم سازمان ملل یک ابزاری است برای ایجاد بحران‌های خاصه و مورد نظر ابرقدرت‌ها و کشورهایی که حاکم بر نظام بین‌الملل.
در واقع اون کار کرده اصلی خودش رو دیگه از دست داده، یعنی یه چیز تشریفاتی شده فکر کنم سازمان ملل، درسته؟
با توجه به تحولاتی که ما در حال حاضر در سطح جهانی و در سطح بین‌الملل شاهد هستیم، روز به روز کارکرد سازمان ملل هم به زیر سوال رفته و فلسفه وجودی سازمان ملل و توانایی سازمان ملل هم کاملا زیر سوال هست و به قول معروف و به اصطلاح معروف ما ایرانی ها به شیر بیال و اشکم میمونه که هیچ کاری ازش ساخته نیست. فقط در اونجا اون چی که در سازمان ملل، اون ارگانی که در سازمان ملل قدرت و توانایی کاری داره و میتونه مؤثر باشه شورای امنیت هست، که خب متاسفانه شورای امنیت هم با توجه به ساختاری که هست و ساختاری که داره که با 5 کشوری که حق به تو دارن، اون هم داره فلسفه و از عمل کرده وجود خودش رو از دست میده.
حالا مثلا بعضی از کشورها مثل حالا اسم نمیبریم، نمیگیم عربستان، خب تهدید کرده بودن سر اون قضیه جمال خاشقچی که ما مثلا ارتباطات و کمک‌های مالیمون رو به سازمان ملل قطع می‌کنیم، سازمان ملل هم هیچ کاری نکرد. خیلی ممنونم آقای فرقانی. از
همینطوره سازمان ملل وقتی بودجش وابسته به کشورها باشه، وقتی به هدایا و پول‌های کلانی باشه که دیگه کشورها بهش میدن، خب طبیعتاً نمیشه ازش توقع داشت و انتظاری داشت. به همین جهت نظام بین‌الملل در حال تحول است به سرعت، و سرعت این تحولات بگونه است که سازمان ملل بسیار عقب‌تر از تحولات جهانی است.
درسته. ممنونم آقای فرقانی، براتون عرض موفقیت میکنم، شبتون بخیر.
تشکر میکنم، موفق و معید باشید. خدا
نگهدار. جناب آقای محمد رضا فرقانی بودن، کارشناس مسائل بین‌الملل. اما بخش رصد، فضاسازی رسانه‌های معاند در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
تا خانم آقایان، اینجا تهران، صدای من رو از رادیو گفتگو و مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی میشنوید. ساعت 19:49 دقیقه است. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد مسائل رسانه، سلام، شب شما بخیر.
بندم آقای معظمی خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم و خدمت شما هستم.
آقای دکتر داوودی، این طرحی که در جلسه سران قوا مورد بررسی قرار گرفت، خب نقدهایی به هر حال به این طرح وجود داره و خیلی از کارشناسان در موردش صحبت کردن، نقدهای خودشون رو مطرح کردن، اما این رسانه ها میان اصلا داستان رو یه چیز دیگه ای نشون میدن. تاکتیک اینها چی هست برای اینکه از این آب گلالود ماهی بگیرن؟
ببینید، این قبیل طرح ها زمانی که مطرح میشه، خب بس زمانی که عرضه میشه به جامعه، معمولا با دانش های متفاوت و در سطوح مختلف بهش نگاه میشه و هر کدوم هم نقدهایی یا پیشنهادهایی در واقع زده میشه، غیر از یک طیفی که عمدتا سیاسی با این تیپ موضوعات علل خصوص برخورد میکنن. ما بقیه خب از دید کارشناسی به در واقع موضوع نگاه میکنن. پس اولین، این همه جای دنیا مرسومه. شما در آمریکا همین اتفاق میفته، در اروپا همین اتفاق میفته. یک طرحی میاد تو جامعه مطرح میشه، راجع بهش صحبت میشه، یا حتی مصوب شده میاد نظر کارشناسی جامعه این رو حتی برمیگردونه به در واقع نحوی و ترتیب. اما رسانه های بیگانه سه مسئله رو اینجا میارن و راجع بهش کار میکنن و روش متمرکز میشن. مسئله اول در واقع بیان رابطه، در واقع نداشتن رابطه بین آنچه که مصوب میشود علل خصوص در حوزه سران قوا با بدنه کارشناسی و نخبگی که در واقع در جامعه وجود داره. این افتراق، تأکید بر افتراق، وجود افتراق بین در واقع کارگزاران و نخبگان همیشه جزء محورهای جدی بوده و این قبیل اتفاقات از نظر رسانه‌های بیگانه فکت اثباتی اون ادعاییه که در واقع راجع بهش مطرح میکنن، که خب البته میان این رو ترکیب بندی و صورت بندی مسئله رو هم عوض میکنن و بعد به عنوان یه فکت میارن و مطرحش میکنن. پس این اولین کاریه که رسانه بیگانه کنن. نکته دوم، آثار در واقع تورمیه که میان راجع، حالا تورم امکان داره یه تا تورم اجتماعی باشه، تو تورم اقتصادی باشه. راجع به این مسئله هر دوی اینها رو در واقع و حتی سیاسی رو رسانه بیگانه آمدن رو دروش فقط کردن. آنچه که در قبل اتفاق افتاده با آنچه که احیانا در آینده رخ خواهد داد اما معلوم نیست کی، کجا، چجوری، با چه کیفیتی، دو زمانی است که رسانه های بیگانه اینها رو به هم پیوند میدن و در زمان حال در برای مخاطب ایجاد التهاب میکنند. التهاب ناشی از تصمیمی که برای شما گرفته شده بدون دخالت نظر نمایندگان شما در این خصوص. این مسئله دوم. و اما مسئله سوم، راجع به بحث انقطاع ارتباط صحبت کنم، علل خصوص در این در واقع مصوبه اخیری که در واقع مطرح شد. رسانه‌گان رو این محور کار کردن که یکی از دلایلی که ما میگیم، اینو رسانه‌های دیگانه میگن، یکی از دلایلی که ما میگیم بین نظام و مردم فاصله هست همین موضوعاته. ببینید این اتفاق افتاده، این آثار رو داره، این و حالا شروع میکنن به تحلیل کردن. از قبل این سه موضوع اینها به گونه تحلیل ها رو ارائه می کنند که اساسا مخاطب اصل موضوع رو گم می کنه و وارد یک فرعیاتی می شه، وارد یک شاخه هایی می شه که اگر از مخاطب سوال کنی خب این به واسطه یه چی بوده، شاید یهو نتونه تو اون لحظه هم حتی به شما جواب بده. پس بنابراین یک گردابی رو ایجاد می کنن این رسانه ها که شما هر چیز رو بریزی توش به دلیل اون چرخش دورانی که داره میبلعه و میره پایین. حالا این مسئله مقارن شده با آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، پس یه بهره‌برداری ثانویه هم اینها میخوان به لحاظ تکنیکی روی این موضوع در واقع بیارن و انجام بدن. فارغ از اینکه آیا زمان مناسبی بوده است یا نبوده است، آیا اساسا موضوع کارشناسی بوده است و اصلا با این موضوعات الان کاری نداریم، رسانه های بیگانه میرن به سمت یک مفهومی تحت عنوان تورم موضوعی. تو تورم موضوع شما از حدوداً یک هفته گذشته تا 25 یا 26 بهمن ماه این تورم موضوعی رو به شدت بالا، سنگین و پرشتاب خواهید دید. چرا؟ چون هر آن چیزی که در آستانه پیروزی رو اینها بهش می‌پردازن و بعد سوژهش می‌کنن که بتونن ظرف چند ماه آینده این رو در واقع خرجش کنن و مصرفش کنن. پس کاری که الان رسانه‌های دیگه دارن میکنن اینه. و نکته جالب اینجاست، عمدتاً هم شما می‌بینید که بی‌بی‌سی فارسی روی این موضوع بیشتر تمرکز کرده، چون پوزیشن و تیپ نخبگی میگیره بیشتر این از نظر مخاطب دارای وجاهت و دارای وزن میشه. این از جمله روش‌هایی که اینها برای مسدود کردن ذهن مخاطب، برای پرداختن به این موضوع از مسیر صحیح و اصالتش استفاده میکنه.
بله بسیار هم عالی. یعنی حالا میخوام خیلی کوتاه آقای دکتر بفرمایید که ما باید چه بکنیم.
ببینید ما اگر منظورتون از ما رسانه ای هاست،
بله بله،
خب
در حد دو دقیقه
خیلی مشخصه. یک، این طرح و این مصوبه که انجام شده رو بیاریم و در بوته نقد به صورت عالمانه و منصفانه برای مخاطب بازش کنیم. این اولین کاریه که انجام میشه. یعنی هرچون مخاطب آگاهیش نسبت به این مفاد، نسبت به این موضوع، نسبت به قانون، نسبت به این جمع شدن، نسبت به این مصوبه بیشتر بشه، قاعدتا تبلیغات رسانه‌های دیگانه کم رمق‌تر و بی‌رونق‌تر میشه. و در وهله دوم آنچه که رسانه‌های بیگانه میگویند تو دقیق به مخاطب منتقل کنیم که بداند اصل موضوع این است، او داره این شیطنت رو میکنه. خود مخاطب هوشمند اینقدر هست که بتونه در این مقایسه متوجه بشه کی به نفعش و کی به ضررش صحبت میکنه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر داودی، براتون عرض موفقیت میکنم. شب بخیر.
خدا نگهدارش.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا داودی، کارشناس مسائل رسانه. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که همراه بدون خط خوردگی بودی. تعداد پیامک های رسیده به دست ما خیلی زیاد هست. این پویش از سپاه متشکریم تا پایان هفته هست. شما میتونید ارسال بکنید. در برنامه های دیگه هم دوستان من در رادیو گفتگو حتما پیام های شما رو خواهند خوند. سامانه پیامکی 30,035 رو فراموش نکنید. تا فردا شب ساعت 19 قصه حقیقت تکرار نشده است.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. بخش دوم برنامه های امروز رو میشنوید. با شما خواهیم بود در ادامه تا ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید.